أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در پاسخ به اون سؤالی که مطرح کردیم مبنی بر این که آیا اسلام به واسطه آن که این دین را حقانی معرفی میکند و غیر این دین را باطل اعلام میکند، جامعه را به دو دسته حق و باطل تقسیم میکند و در نتیجه باعث میشود که همواره نزاعی بین مردم جامعه اتفاق بیفته و به این ترتیب جوامع دینی باعث از هم پاشیدن مردم می شوند. چون واضحه که در یک جامعه دینی همه مردم الزاماً از اون دین خاص پیروی نمی کنند، پس هرگاه قرار باشد که دین دیگر یا عقیده دیگر هرچی که باشد باطل شمرده بشه، باعث ایجاد دو دستگی در میان مردم جامعه، به تعبیر امروزی ها تقسیم مردم به شهروندان درجه یک و درجه دو و همینطور ایجاد تنازع بین مردم و نهایتاً بالا گرفتن این تنازعات به نحوی که منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد می شود. پاسخ دادیم که نه، این اشکال وارد نیست. تمسک کردیم به روایاتی، تعدادی از اون روایات را خواندیم. عرض کردیم این روایات آنقدر زیاده هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت که ما را بی نیاز می کند از آن که سند این روایات را بررسی بکنیم. امروز می خواهیم چند تا روایت دیگر را که نکته قابل توجهی درش هست اضافه بکنیم. ملاحظه فرمودید اون روایات از یک زاویه به دو دسته قابل تقسیم بودن. یه دسته روایاتی که صریحاً دلالت میکرد بر اینکه غیر مسلمان باید مشمول برخورد مبتنی بر رحمت ورزی و محبت و لطف از ناحیه حکومت قرار بگیرد، و دسته دوم روایاتی که یا ظهور در این معنا داشت به حد صراحت نبود و یا اینکه مؤید این معنا بود، یعنی از ظهور هم پایین تر. بله،
مخالف این معنا نبود.
مخالف نبود. عرض کردم به دو دسته میشه تقسیم بکنیم. یه دسته اون روایاتی که صراحت در این معنا داره، صراحت داره، مثل همون فرمایش امیرالمؤمنین که فرمود فَإِنَّهُمْ سِنْفَانْ اِمَّا أَخُنْ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَدِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. دسته دوم روایاتی است که یا ظهور در این معنا دارد و یا از ظهور هم پایین تر است، به عنوان مؤید قابل استناد است. خیلی خوب، تعدادی از روایات اهل سنت را مطرح کردیم، بعد رفتیم سراغ برخی از روایات شیعه در این زمینه، تمسک کردیم به چند روایت از کلام امیر مؤمنان علیه السلام. در ادامه اون روایات شیعی من دو سه روایت دیگر را هم عرض میکنم که این روایات سندش معتبر نیست اما دلالتش دلالت ظهور قوی است. عنه علیه السلام، عن امیر المؤمنین علیه السلام، در کتاب قرر الحکم، من به نقل از میزان الحکمه این روایت را نقل میکنم. میزان از قرر نقل کرده، میزان الحکمه عربی جلد 4 صفحه 392. از امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید ابلغ ما تستدر به الرحمه، ابلغ ما تستدر به الرحمه ان تضمر لجمیع الناس، ان تضمر بازاد، ان تدمر لجمیع الناس ار رحمه. می فرماید بهترین چیزی، رساترین چیزی که می توانی به وسیله آن تستدر، طلب ریزش رحمت بکنی از ناحیه خداوند متعال، ابلغ ما تستدر رو به رحمه، رساترین چیزی که می توانی به وسیله آن طلب ریزش رحمت بکنی از خداوند متعال، ان تزمره، تزمره بازاد این است که در ضمیر خودت، در دل خودت نسبت به تمامی مردم رحمت داشته باشی. خیلی جالبه ها، نه فقط در عمل اهل رحمت ورزیدن نسبت به مردم باشی، بلکه قلبن هم مردم را دوست داشته باشی. انتو بمیره در ضمیر خودت داشته باشی رحمت را نسبت به تمامی مردم، انتو بمیره لجمیع الناس الرحمه. روایت دیگر باز از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب قرر الحکم، مضمونش خیلی نزدیک به اون روایت، به اون روایت امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر. در قرر اینجور آمده: اشعر قلبک الرحمت لجمیع الناس. کلمه جمیع در اینجا شاهد ماست که شامل تمامی مردم اهم از مسلمان و غیر مسلمان می شود. اشعر قلبک الرحمت لجمیع الناس والاحسان الیهم. رحمت و بخشندگی به همه مردم را، رحمت و نیکوکاری به همه مردم را شعار جان خودت قرار بده. در کلمه اشعر ما گفتیم دو جور می شود معنا کرد، در جلسه گذشته دیگه تکرار نمی کنیم. روایت بعدی باز از امیرالمؤمنین علیه السلام است، در همان کتاب، در کتاب مستدرک نهج البلاغه صفحه 153، حضرت خطاب به فرزند خودش محمد حنفیه می فرماید: یا بنی احسن الی جمیع الناس. ای پسرم در حق همه مردم احسان کن. کما تحب ان یحسن الیک، همانطور که دوست داری نسبت به تو نیکی بشود، دیگران در حق تو نیکی کنند. ورب لهم ما ترضاه لنفسک، ورب لهم ما ترضاه لنفسک، و بپسند برای آنان آن چیزی را که برای خودت میپسندی. این یک شاه کلیده، شاه کلید تعامل مردم با هم دیگه است. یعنی اگر قرار باشد در یک جامعه مردم بتوانند با هم دیگر، بخواهند با هم دیگر کنار بیان، شاه کلید تمامی تعاملات در میان مردم همین است. یعنی ضابطش این است: آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خود بد میدانی برای دیگران بد بدان. گاهی اوقات مردم تعبیر میکنن، میگن که بعضی از انسانها برای خودشان وکیل مدافعن، برای دیگران قاضیان، دادستانن. این در واقع ماهیتش برمیگرده به همین معنا: ورد لهم ما ترضاه لنفسک واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک. و آنچه را که در حق خودت ناپسند می شماری همان چیزی باشد که در حق دیگران ناپسند می شماری. یعنی اگر یک کاری دیگری بکند تو به اون کار ایراد می گیری، هیچگاه اون کار را خودت انجام نده، برای خودت نیز اون کار را مذموم به شمار. و حسن خلقک مع الناس، و حسن خلقک مع الناس، و خلق و خوی خود را با مردمان نیکو کن. بسیار خوب، اینم چند تا روایت در این مضمون. بله میفرمایید.
کسی که اشکال میکنه به جامعه دینی میگه که جامعه دینی جامعه را به حق و باطل تقسیم میکنه، این مقدمه اول، و از این تقسیم نتیجه میگیره که حق و باطل همیشه در حال نزاع هستن در جامعه دینی و باعث میشه اجتماع در حال نزاع باشه و نهایت هم جامعه از هم بپاشه. ولی تمام این روایات با مقدمه اول کاری نداره، یعنی حق و باطل بودن رو برهم نمیزنه، یعنی اعلام میکنه من حق دارم، ولی در تعامل اون مقدمه دوم نزاع رو داره از بین میگه. نزاع نیست، لزوم تفکیک حق و باطل در جامعه این نیست که حتما تبدیل به نزاع بشه.
کاملا درسته. ما هم اگر در خاطر شریفتان باشه همین مطلب را در ابتدای این روایات عرض کردیم، گفتیم دو نکته را باید از هم جدا کرد. یک نکته آن است که حق از باطل با آمدن دین مشخص شده است، چنان که آیه شریفه می فرماید قد تبین الرشد من الغی، هدایت از گمراهی آشکار شده. اینها از هم جدا شدن، با آمدن دین این تفکیک بین حق و باطل صورت گرفته، خصوصا اینکه دین با دلائل بینات آمده است، این دلائل آشکار. اما در این حال این تفکیک بین حق و باطل لازمش این نیست که ما بگوییم هر کس دیندار نبود، بفرمایید هر کس دیندار نبود باید در جامعه مذموم شمرده بشود، کنار زده بشود، از مواهب اون حکومت برخوردار نباشد، با او رفتار دیگری صورت بگیرد غیر از اون رفتاری که با دینداران صورت میگیرد. نه، به هیچ وجه اینجور نیست. حالا دو سه تا دیگه روایت بیارم ببینید این روایت ها واقعا اوج خلقیات فاضله انسانیست که دین بر تمسک به آنها و ملاک قرار دادن اونها در رابطه با غیر مسلمانان تأکید میکند. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت حدیث قدسی بیان میفرماید. قال صادق علیه السلام قال الله عز و جل الخلق عیالی، در کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 199 می‌فرماید خدای عزوجل فرمود مردم ایال منند، یعنی نانخور منند، خانواده منند. به تعبیر الله خانواده که میگم به تعبیر مسامحی نانخور من هستند. فأحبهم إلي التفهم بهم، پس محبوب ترین انسان ها در نزد من کسی است که نسبت به سایر انسان ها الطف باشد، مهربان تر باشد. و اسعاهم فی حوائجهم، ببینید دو تا نکته است، محبوب ترین انسان ها در نزد من کسی است که دو ویژگی داشته باشد، یک نسبت به سایر مردم مهربان تر باشد. مهربانی یک امر قلبی است که البته در رفتار هم بروز پیدا میکند، و نکته دوم این که در برآوردن نیازمندی های مردم کوشاتر باشد. اینم دو، اسعاهم فی حوائجهم. اینجا تذکر میدم این نکته را که در کشورهای غربی ما یک دولت هایی را میبینیم، در برخی از کشورهای غربی مثل کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا، دولت‌های اصطلاحاً بهشان میگن دولت‌های رفاه. دولت رفاه دولتی است که در صدد ایجاد رفاه اجتماعی برای همه مردم است. آیا آنچه که در این روایت گفته شده و در روایات مشابه می‌خواهد بگوید اسلام به دنبال تشکیل دولت رفاه است؟ من پاسخ میدم که خیر، بالاتر از دولت رفاه. دولت رفاه حد اکثر اینه که حوائج مادی مردم را تأمین میکنه، در حالی که آنچه که در این روایات مورد توجه قرار گرفته این است که علاوه بر تأمین حوائج مادی مردم باید یک پشتیبانی عاطفی و معنوی نیز نسبت به مردم وجود داشته باشد از سوی دولت، یک پشتیبانی عاطفی و معنوی. در روایت ما داریم امام مانند پدر مهربان است، نه نسبت به فقط مسلمانان، به همه مردم، مانند پدر مهربان. پدر مهربان ویژگیش این است نه تنها تلاش میکند در جهت تأمین نیازهای مادی فرزندانش، بلکه یک پشتیبانی عاطفی قوی برای فرزندانش هست و این باعث میشه که این فرزندان حتی اگر مورد توبیخ پدر قرار بگیرن، بدانن این توبیخ ناشی از مهرورزی پدر نسبت به آنان است، در نتیجه از پدر جدا نمیشن. مثل بچه‌ای که باباش او را توبیخ کرده، گریه میکنه، برمیگرده در بغل پدرش، به آغوش پدر باز میگرده. یک روایت بسیار زیبایی داریم که این روایت خیلی شنیدنی و قابل تأمل است، از امام رضا علیه السلام در زمانی که حضرت به سمت ایران تشریف می آوردند. روایت در کتاب کافی آمده. کافی سه قسمت داره: اصول کافی 1، فروع کافی 2، روزه کافی 3. مطابق اون چاپ‌های قدیم، چاپ دارالکتب اسلامیه، جلد اول و دوم اصول کافیه، 3 و 4 و 5 و 6 و 7، این 5 جلد فروع کافیه، جلد 8 هم روزه کافیه. در کتاب روزه کافی آمده است که راوی میگوید کنت مع رضا علیه السلام فی سفره الی خراسان، من همراه امام رضا علیه السلام بودم در همون سفری که حضرت از مدینه به سمت خراسان تشریف آوردن. فدعا یوماً به مائدت لهو، یک روز حضرت دستور دادن سفره بیاندازند و غذا بیاورند. فجمع علیها موالیه من السودان و غیرهم، حضرت دستور داد تمامی غلامانش، تمامی بردگانی که همراه اون حضرت بودند، من از سودان، از بردگان سیاه پوست و غیرهم و دیگر بردگان، بیایند و در کنار این سفره بنشینند. فجمع علیها موالیه من از سودان و غیرهم. راوی میگوید من به امام رضا علیه السلام عرض کردم جعلت فداک لو عزلت لهؤلاء مائدتن، جعلت فداک لو عزلت لهؤلاء مائدتن، اینجا لو معنای ای کاش است. ای کاش، من به امام رضا عرض کردم ای کاش برای این غلامان یه سفره دیگری دستور میدادید پهن بکنن، اون غلامان با شما و اصحاب خاصتان بر سر یک سفره ننشینند. ببینید شاهد پاسخ امام رضا علیه السلام، از این پاسخ ببینید ما چه نکاتی و چه فروعاتی را می توانیم استنتاج کنیم. فقال مه، حضرت فرمود خاموش، این سخن را دیگر نگو. ان الرب تبارک و تعالی واحد، خداوند تبارک و تعالی یکیست برای همه ما. والام واحده، مادر همه ما یکیست. والاب واحد، پدر همه ما یکیست. والجزاء بالاعمال، پاداش دادن خداوندم بر اساس میزان واحدی است در مورد همه ما، بر اساس میزان اعمال است، چه من، چه شما، چه سودان و چه غیره. ببینید معنای این سخن این است که حضرت بر اساس یک ضابطه هر گونه تبعیضی بین انسانها را ممنوع می شمارد، حتی تبعیض در کوچکترین شکلش که انداختن سفره جدا باشد. آیه نبوی این خیلی نکته قابل تأملیه. ما میبینیم ائمه علیهم السلام در روایات از یک شیوه قرآنی استفاده میکنن برای تبیین بعضی از مطالب، به این صورت که میان یه قاعده کلی را بیان میکنن، اون قاعده کلی را بر خفیفترین مصادیقش تطبیق میکنن که به ما بفهمانن مصادیق بزرگتر را بفرمایید به طریق اولا باید مشمول این قاعده دانست. من حالا یه چند نمونه عرض بکنم. آیه شریفه قرآن میفرماید که نسبت پدر و مادر نیکی کن، درسته؟ بعد میفرماد فلا تقل لهما اف، یعنی یکی از کوچکترین مصادیق بدرفتاری با پدر و مادر را بیان میکنه، از این کمتر دیگه نمیشه. اف نگو، توی فارسی میگن اوف، مثل این که مثلا پدری مادری به بچهش بگه فلان کار رو بکن که اوه یا اوف چقدر میگی. همین مقدار نسبت به پدر و مادر مذموم است، منهی است، جایز نیست. یعنی بالاتر از این مقدار را دیگه خودتان به طریق اولا میتوانید بفهمید. حالا اما در میان کلمات معصومین علیهم السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان الله نظیف، خداوند نظیف است، تمیز است. یحب النظافه، نظافت را دوست دارد. خیلی خوب، نظافت مصادیق فراوانی داره. نظافت در لباس، نظافت در بدن، نظافت در خانه، نظافت در محل کار. ببینید حضرت یکی از کوچکترین مصادیق را براش نام میبره، میفرماد فنظفوا افنیتکم، دم در خانه هاتون را تمیز بکنید. انسان ها نوعاً به تمیز کردن خانه توجه دارن، ولی دم در خانه معمولا محل ریختن خاک روبه است. همین الان توی قم ببینید دم در خانه ها چقدر آشغال جمع میشه، اون خانه هایی که منزلشان کنار اون محل جمع‌آوری آشغاله معمولا شاکی از این وضعیت، میگن این شیرابش راه میگیره، بوی نامطبوعی داره، نمیدارم محل جمع شدن مگس و حشرات و چیزای دیگه است. خب حضرت میفرماد فنظفوا افنیتکم، دم در خانه هاتون را تمیز نگاه دارید. یعنی یکی از کوچکترین مصادیق را مثال میزند تا ما مصادیق بالاتر را تشخیص بدهیم. امام صادق علیه السلام ملاحظه فرمودی قطاری از شتر دارد حرکت میکند، یک جوانی هم پشت سر این شتران دارد میرود. بعد حضرت نگاهش افتاد به باری که روی گرده یکی از این شترها گذاشته شده، یک طرف بار پایین آمده بود، یک طرف بار بالا رفته بود. این چنین قرار گرفتن بار روی گرده شتر باعث میشه که شتر در راه رفتن اذیت بشه، مشکل داشته باشه. حضرت ببینید یه قاعده کلی را اینجا تطبیق کردیم، خیلی قاعده قابل تأملی است. فرمود یا غلام اعدل علی هذا الجمل، عدالت را در مورد این شتر رعایت کن. فان الله یحب العدل، زیرا خداوند عدالت را دوست دارد، یعنی ولو در کوچکترین مصداقش، تا چه برسد به مصادیق بزرگتر. خب پس از این روایت شریفه که حضرت فرمود مه ان الرب واحد والام واحده والاب واحد والجزاء بالاعمال، چه نتیجه میگیریم؟ بفرمایید نفی هر گونه رفتار تبعیض آمیز. رفتار تبعیض آمیز در جامعه خیلی زیاد میتوانه باشه، مثلا گروهی غیر مسلمانانی که در جامعه هستن با اونها طوری برخورد بشود که اینها نسبت به مسلمانان کینه در دل داشته باشند، جسارتی نسبت به مقدسات اونها بشود، بدگویی نسبت به اونها صورت بگیرد، در مکانهای پست آنها را اسکان بدهند. ببینید رفتار تبعیض آمیز، نه رفتار عادلانه. یه موقع میبینید این آقایی که جزو اهل کتابه سواد کافی برای تصدی فلان منصب نداره، این رفتار تبعیض‌آمیز نیست، نباید اون منصب را تصدی بکنه. پزشک باید دارای مدرک دکتری باشه، این آقا اهل کتابه، مدرک دکتری پزشکی هم نداره، میخواد الان طبابت بکنه، خب نمیشود متصدی باشه. این تبعیض نیست. تبعیض یعنی وقتی شرایط را دارد ما بخواهیم علی رغم وجود شرایط با او به گونه دیگری رفتار کنیم. بله.
یه روایات در باب محبت به کودک و این که نظر اصلاح میشه جمع کرده، اشکال خیلی بزرگی که همه علمای اسلام و حتی پاکتر رو پیش گرفتن این بود که شما اومدید بلبلبلای اسلام جمع کرده، هرچی روایت خوده که اگه دست به سر کودک بکشید مثلا این بس ثواب داره، فلان خوبه، همه اسلام گل است و بلبل است و فضا عالی است و همه رو جمع کردی، ولی مثلا اسلام میگه به ولاد زنا ارث نمیرسه، اینو بررسی نکرد، همین چالش‌هاش رو گذاشتیم توی آب نمک. الان ما فقط داریم روایت‌هایی که میگه مثلا تبعیض نباشه خوبه، عشق قلبه به رحمه همه اجاز میگیم، ولی مثلا برای اشکالاش کلی میگید که تبعیض در جای خودش اگر باشه مثلا رفتار عادلانه است، باید با معیارهاش باشه، مثلا از این مسائلی که بگیم هم اشکال به ما وارد بشه.
ببینید، ما برای این که بتوانیم به نتیجه برسیم اول باید ببینیم آیا میتوان از آیات و روایاتی قاعده کلی را استخراج کرد یا نه. اگر توانستیم یه قاعده کلی را استخراج بکنیم، آنگاه میریم سراغ ایرادات. اصلا شیوه بحث کردن در همه موارد باید اینجور باشه، شما در وهله اول باید ببینید اصل مطلب را می توانید اثبات بکنید یا نه. بعد از آن که اصل مطلب را اثبات کردید و اگر توانستید بعد از اثبات اصل مطلب یک قاعده ای را هم اثبات بکنید که فبها چه بهتر، آنگاه نوبت می رسد به مناقشات. بگیم خیلی خوب، اینجا ما گفتیم اسلام میگوید رفتار تبعیض‌آمیز نباید داشته باشید، پس آنجا که درباره ولد و زنا چنان سخنی میگه، پس آنجا که درباره اهل کتاب میگه جزیه از اونها بگیرید و اونها را حقیر بشمارید، اونجا که میگوید که اگر یک کسی مرتد شد باید او را در اوقات صلوات، اگر زنی مرتد شد در اوقات صلوات باید او را کتک زد تا اینکه دست از ارتداد خود بردارد، آیا اینها منافاتی با اون قاعده‌ای که ما استخراج کردیم ندارد؟ ببینید مراحل رسیدگی به این مباحث اینجوریه، ما تلاشمان این است آیا میتوانیم یه قاعده استخراج بکنیم. خواهیم گفت بله میشود یه قاعده استخراج کنیم. اگر این قاعده را استخراج کردیم، آنگاه در روایاتی که با این قاعده منافات دارد ما باید سعی بکنیم یا اون روایت را یه توجیه معقولی که قابل جمع با این قاعده باشه براش پیدا بکنیم، و یا این که حتی ممکنه در پاره‌ای از موارد خواهیم گفت به دلیل غیر عقلانی بودن، تأمل کنید روی این تعبیر، به دلیل غیر عقلانی بودن روایت را رد بکنیم. خواهیم گفت انشالله ما روایتی داریم مخالف با حکم عقل است، میذاریمش کنار، میگیم آقا این خلاف حکم عقله، ولو این که این در روایت هم آمده باشه، در فلان کتاب هم آمده باشه، وقتی حکم عقل مقدم بر هر دلیل دیگری است، ما چگونه میتوانیم روایت خلاف حکم عقل را بپذیریم ولو عبارت ظهور در معنا هم داشته باشه. پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ آقا روایاتی را بیان کردیم که به عقیده ما میتوانه یه قاعده ای را ایجاد بکند و بسازد، و اون قاعده لزوم رفتار مبتنی بر محبت با تمامی آحاد مردم و پرهیز از هر گونه رفتار تبعیض آمیز است. آخرین روایتی را که در این راستا عرض می‌کنم، یه روایتی است که این نکته درایه هم مربوط به علم درایه هم درش هست. و اون روایت که زیباست و قابل تأمل، روایتی است که در کتاب تهذیب شیخ طوسی آمده. مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، یعنی چی؟ یعنی یک مرد پیر نابینای فرتوتی عبور کرد از کنار امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که یسأل گدایی میکرد. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام ما هذا، امیرالمؤمنین نفرمود من هذا، نفرمود این چه کسی است، فرمود ما هذا. ما هذا معناش چی آقا بفرمایید؟ یعنی دلالت میکند بر استنکار، یعنی این وضعیت را حضرت قبیح شمرده، ناپسند شمرده. مثل این است که تو فارسی ما میگیم آقا این چه وضعیتی است. فرمود ما هذا، به امیرالمؤمنین عرض کردند یا امیرالمؤمنین نصرانیون، مسیحی است آقا، مسلمان نیست که ما برای او دلسوزی کنیم. حضرت فرمود استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، فرمود به کار گرفتید او را در سرزمین اسلامی تا زمانی که سنش بالا رفت و ناتوان شد، منعتموه یعنی او را به حال خودش رها کردی، از بیت المال چیزی به او ندادی. سپس دستور داد انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال مسلمانان هزینه زندگی این فرد مسیحی را پرداخت باید کرد. خیلی قابل توجهه، هزینه زندگی مسیحی از بیت المال مسلمین. این روایت نکته درایش را اشاره میکنم، دوستان خودشان جستجو بکنن این نکته را. مرحوم مجلسی اول این روایت را نقل کرده و از آن تعبیر کرده به صحیح در کتاب روضة المتقین فی شرح کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 6 صفحه 272. مرحوم مجلسی اول یعنی مرحوم ملا محمد باقر مجلسی، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، مجلسی اول ملا محمد تقی، مجلسی دوم ملا محمد باقر، همون علامه مجلسی معروفی که صاحب بهارالانوار است، مجلسی دوم است مرحوم ملا محمد باقر صاحب کتاب بهارالانوار. مرحوم مجلسی اول دو تا شرح بر کتاب من لا یحضر دارد، یه شرح فارسی داره به اسم به اسم لوامع صاحب قرانی، یه شرح عربی دارد به اسم روضة المتقین. آنچه که من عرض کردم از کتاب شرح عربی ایشان است، روضة المتقین جلد 6 صفحه 272. ایشان می‌فرماید که این روایت صحیح است. مرحوم مجلسی دوم یعنی ملا محمد باقر در کتاب ملاذ الاخیار، ملاذ الاخیار شرح کتاب بفرمایید شرح کتاب تهذیب شیخ طوسیه، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار جلد 10 صفحه 191 از این روایت تعبیر میکند به مرسله. فکیف التوفیق، به قول طلبه ها چگونه بین این دو تا مطلب جمع میکنی؟ مرحوم مجلسی اول یقول به ان هذه الروایه صحیحتون بینما المجلسی الثانی یقول به ان هذه الروایه مرسلتون، مرسله که باشد ضعیف است. مجلسی اول میگه صحیحه، مجلسی دوم میگه ضعیفه، دو تا با هم قابل جمع نیست. فکیف التوفیق، چطور میشود بین این دو سخن جمع کرد؟ آیا مبنای این دوتا فرق میکرده؟ آیا در خصوص این روایت با هم اختلاف نظر داشتن ولی وحدت مبنا داشتن؟ جواب این است که مرحوم مجلسی اول که تعبیر میکند به اینکه این روایت صحیح است، منظورش صحیح اندل قدماست. مجلسی دوم که میگه این روایت مرسل است، منظور مرسل اندل متأخرینه. ببینید قدما در تقسیم حدیث شیوهشان این بوده که حدیث را تقسیم می‌کردن به دو قسم، معتبر و غیر معتبر، یا بفرمایید صحیح و ضعیف. منظورشان از صحیح چه روایتی بوده؟ هر روایتی که اطمینان به وثوق، اطمینان یا وثوق به صدورش از معصوم داشته باشیم. حالا این روایتی که وثوق به صدورش داریم از معصوم، ممکن بوده سندش قوی باشه، یک، ممکن بوده سندش ضعیف باشه ولی قرائن و شواهد دلالت بر صدورش از معصوم کرده باشه. پس قدما، قدما یعنی تا زمان علامه حلی و البته استادش مرحوم سید ابن طاووس، تقسیماتی که برای حدیث میکردن اینجور بود، حدیث را تقسیم میکردن به صحیح و ضعیف یا معتبر و غیر معتبر. و المعتبر او الصحیح عند القدماء ما کان یمکن الوثوق بصدوره، اون روایتی بود که میتوانیم وثوق به صدورش پیدا بکنیم. حالا این وثوق به صدور گاهی از طریق خود سند است، گاهی هم از طریق قرائن است. اما از علامه حلی آمدن و روایات را تقسیم کردن به چهار قسم. چی بود اون چهار قسم؟ صحیح، بله صحیح در درجه اول، در درجه دوم موثق، در درجه سوم حسن، و در پایین ترین درجه روایت ضعیف. این تقسیم بندی مرحوم سید ابن طاووس و علامه حلی بود. بر طبق این تقسیم بندی که تقسیم بندی مقبول لدى المتأخرین است، مرحوم مجلسی دوم گفته هذه الروایه مرسلتون. بر طبق اون تقسیم بندی اول که تقسیم بندی مورد قبول لدى القدماست، مرحوم مجلسی اول گفته این روایت صحیح است. پس به این ترتیب بین فرمایش این دو عالم بزرگوار، پدر و پسر، میتوان جمع کرد، با هم منافاتی ندارند، چون هر کدام بر اساس یک مبنا چنین سخنی گفتند. خیلی خوب، تا اینجا ما توانستیم یک قاعده ای را اثبات بکنیم، مبنی بر لزوم رحمت ورزیدن نسبت به تمامی مردم و پرهیز از رفتار تبعیض آمیز بین آحاد مردم. از اینجا به بعد باید بپردازیم به اون احکامی که احیاناً چنین به نظر می رسد که با این قاعده مغایرت دارن. شیوه بررسی کردن ما اینجوریست آیه نبوی، باید ببینیم آیا اون روایات و احکامی که با این قاعده مغایرت دارن در واقع می خواهند این قاعده ای را که ما استنتاج کردیم تخصیص بزنند، تقیید بزنند، یا نه اصلا قابل جمع نیستند و تعارض دارند و در تعارض باید تکلیف را مشخص بکنیم که کدام را بپذیریم، این قاعده را بپذیریم یا اون موارد استثنایی را بپذیریم. انشاءالله در جلسه بعد از فردا وارد بررسی اون مواردی خواهیم شد که به نظر میرسد با این قاعده قابل جمع نیستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.